ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 4 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و همکارم وحید پوراستاد اینجاست با دستی پر از خبر. البته که با خبرها آغاز میکنیم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. یک مقام امارات متحده عربی روز پنجشنبه ادعای حوثی‌های یمن درباره حمله به فرودگاه ابوظبی را تکذیب کرد. این مقام اماراتی که با خبرگزاری رویتر صحبت کرده و نامش فاش نشده افزوده است که فعالیت این فرودگاه به طور عادی ادامه دارد. پیشتر تلویزیون متعلق به حوثی‌های یمن از حمله پهپادی به فرودگاه ابوظبی و مختل کردن ترافیک هوایی خبر داده بود، اما شواهدی در این زمینه ارائه نکرد. امارات در ائتلاف عربی در مبارزه با حوثی‌های یمن مشارکت نظامی دارد. حوثی‌ها روز چهارشنبه یک نفتکش عربستان در تنگه باب المندب را هدف قرار دادند که در پیان عربستان از توقف تردد نفتکش‌هایش از این تنگه در دریای سرخ خبر داد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به ترکیه هشدار داد اگر یک کشیش آمریکایی را که در آن کشور زندانی است آزاد نکند، باید در انتظار پیامدهایش باشد. آقای پنس که در یک رویداد مرتبط با آزادی مذاهب در وزارت خارجه آمریکا سخن می‌گفت، خطاب به دولت ترکیه گفت اگر آندرو برانسون کشیش زندانی در ترکیه آزاد نشود، ایالات متحده تحریم‌های جدی بر ترکیه اعمال خواهد کرد. در هفته‌های گذشته دادگاهی در ترکیه حکم زندان این کشیش کلیسای پروتستان در ازمیر را پس از 2 سال زندان بار دیگر تمدید کرد، اما روز چهارشنبه یک دادگاه رأی داد که آقای برانسون باید به جای زندان در حبس خانگی قرار گیرد. آندرو برانسون که بیش از 2 دهه در ترکیه زندگی کرده، حدود 2 سال پیش بازداشت شد. دولت ترکیه او را به فعالیت‌هایی که تروریستی و جاسوسی توصیف شده متهم کرده است. اتهام ارتباط با شبکه فتح‌الله گلن و همچنین حمایت از حزب کارگران کردستان میتواند منجر به صدور حکم 35 سال زندان شود. آقای برانسون با رد این اتهامات آنها را شرم‌آور خوانده است. یک پالایشگاه بزرگ نفت هند به دلیل تحریم‌های آمریکا از خرید نفت خام از ایران صرف نظر کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش کرده تصمیم پالایشگاه هندوستان پترولیوم گروپ پس از آن گرفته شده که شرکت بیمه آن از تحت پوشش قرار دادن محموله نفت ایران خودداری کرده است. این پالایشگاه که سومین شرکت بزرگ وارد کننده نفتی هند محسوب می شود، بیمه‌اش را در ماه ژوئیه تمدید کرده، اما بر اساس قوانین جدید شرکت بیمه کننده ایران را تحت پوشش قرار نمی دهد. ایالات متحده آمریکا پس از خروج از توافقنامه برجام قصد دارد بار دیگر از ماه نوامبر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اجرایی کند. و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از توقیف 100 هزار گوشی تلفن همراه و 400 خودرو در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی اخیر در زمینه واردات کالا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای دولت آبادی روز پنجشنبه گفت که در پرونده شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه از مدیران 40 شرکت وارد کننده تحقیق و 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده است. او همچنین با بیان اینکه پرونده خودروهای وارداتی از پیچیدگی و گستردگی زیادی برخوردار است گفت تا کنون 400 اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های مذهبی موضوع امروز بحث در نخستین کنفرانس ترویج آزادی مذهبی در واشنگتن. فرمانده نیرو قدس سپاه پاسداران میگوید دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست.
این حرفا باعث میشه که اصولا امکانات دیپلماتیک کمتر بشه و ما یک قدم به جنگ نزدیکتر بشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میگوید سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی است.
ورشکستگی به معنای ناتوانی در انجام تعهدات خودش نیست، اما در حد بزرگتری میتونیم بگیم که نظام بازنشستگی در ایران به دلیل صندوق‌های دیگه که هست در آستانه ورشکستگی است.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نخستین کنفرانس ترویج آزادی‌های مذهبی با شرکت نمایندگان کشورهای گوناگون روز سه‌شنبه در واشنگتن آغاز به کار کرد. در نشست پنج‌شنبه امروز که آخرین روز از این کنفرانس است، موضوع تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران سرآغاز بحث‌ها بود که در آن سه تن از بانوان ایرانی در زمینه سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی شواهدی ارائه کردند. به سراغ همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میریم. آقای صدیقی به شما سلام میکنیم. سوال اولینه که هدف این کنفرانس چه بوده و چه کسانی در اون شرکت کردن؟
سلام، من رو بپذیرین خانم روانشاد. هدف کنفرانس اونچنان که از عنوان اون برمیاد ترویج آزادی های دینی و مذهبی در سراسر دنیاست. این نخستین کنفرانس در نوع خود بود که از جانب دولت آمریکا برپا شد با دعوت از جامعه جهانی برای مبارزه با تبعیض دولت‌های مستبد و ترویج آزادی‌های مذهبی. سام براون بک سفیر دولت آمریکا در امور بررسی آزادی‌های مذهبی که اوایل سال جاری میلادی گزارش مشروحی از وضعیت باورمندان ادیان و مذاهب گوناگون تا سال 2017 میلادی ارائه کرد، اگر به خاطر داشته باشین در تازه ترین گزارش خودشان تأکید کرده که این آزادی ها در سراسر جهان همچنان در معرض حمله های مداوم قرار دارند. او به مسلمانان روهینگی های میانمار یا برمه اشاره کرد، از تبعیض ها و سرکوبگری ها در جمهوری اسلامی ایران نام برد، وضعیت اقلیت مسلمان اویغور در چین را یاد کرد و به ادامه بازداشت اندرو برانس کشیش آمریکایی در ترکیه اشاره داشت که در اون کشور با اتهامات واهی زندانی شده. در این کنفرانس نمایندگان 80 کشور، بیش از 175 تن از اعضای جوامع مدنی کشورها و 100 تن از شخصیت‌های مذهبی مذاهب گوناگون شرکت دارند. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، آیا مقام‌های ارشد دولت هم در اون شرکت کرده بودند؟
بله، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در این آخرین روز کنفرانس به همراه مایک پومپیو وزیر خارجه در کنفرانس حاضر شد و طی سخنانی تاکید کرد که برای آمریکا در عرصه دفاع از حقوق بشر آزادی‌های مذهبی در اولویت قرار داره و آزادی‌های مذهبی اصلی بنیادی در منشور حقوق بشره و در مناسبات با کشورها هم ایالات متحده بخش‌های مهم گفتگوهاشو به این امر اختصاص میده. او گفت هیچ کس نباید به خاطر باور دینی و مذهبیش توسط دولت‌ها مورد تبعیض و آزار واقع بشه. معاون رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد کسانی که آزادی مذهبی را برای مردم خود انکار می‌کنند هیچ تردیدی در پایمال کردن حقوق سایرین ندارند. درباره ایران و تبعیض‌های گسترده در جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های مذهبی، آقای پنس این دولت را پیشتاز حامیان تروریسم عنوان داد. او گفت ما آگاهی که مردم ایران از آزادی ها محرومند و بدترین وضع در زمینه نبود آزادی ها آزادی های مذهبی است و مسیحیان و یهودیان و بهائیان و سایر اقلیت های مذهبی رو این محدودیت به اصطلاح آزادی مذهبی شامل میشه. اونها از حقوق اولیه خودشون محرومند به گفته آقای پنس و مدام تحت آزارند، شلاق میخورند، جریمه میشوند، زندانی و حتی کشته میشن. آقای پنس اضافه کرد که در تنها در سال 2016 میلادی، دو سال پیش، 20 تن از کردهای سنی مذهب به اتهام واهی محاربه با خدا و صرفاً به خاطر انجام فرایض دینیشون اعدام شدند. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که مردم این کشور برای مردم در رنج ایران پیامی دارند. این نکته بسیار مهمی در سخنان آقای پنس بود، با این مضمون که امروز که ما در برابر تهدیدها و اقدامات شریرانه رهبران دولت شما ایستادگی می‌کنیم، بدانید که ما با شما هستیم، برای شما دعا می‌کنیم و از شما ملت خوب ایران می‌خواهیم که با شجاعت هدف‌های آزادی خواهانه و آینده توأم با آرامش برای مردمان خودتون رو دنبال بکنین. معاون رئیس جمهوری آمریکا البته در ادامه سخنانش به تبعیض‌های آشکار در اروپا به ویژه علیه یهودیان هم اشاره کرد. پیش از معاون رئیس جمهوری آمریکا، برایان هوک مشاور وزیر خارجه و مسئول سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا، سه بانوی ایرانی رو که پیش از این سالها در ایران زندانی بودند و تحت آزار و اذیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار داشتند معرفی کرد و هر یک از این بانوان از وضعیت اسفبار حقوق بشر و به ویژه تبعیض‌های گسترده و سختگیری‌های شدید رژیم اسلامی در ایران علیه بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی گزارش و شواهدی ارائه دادن. خانم روان،
سپاسگزارم. با نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن همراه بودیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با تشدید تنش لفظی میان مقامات ایران و آمریکا، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست. یک روز پیش از این سخنان، دو نفتکش عربستان سعودی در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفته و باعث توقف موقت نقل و انتقالات نفت عربستان از این دریا شد. نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
یک روز بعد از مورد حمله قرار گرفتن نفتکش‌های عربستان سعودی در دریای سرخ، قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران نیروهای آمریکایی در این دریا را به ناامنی تهدید کرد. قاسم سلیمانی که روز پنجشنبه در همایش شهدای همدان سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه هیچ شبی نیست که ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، تهدید کرد دریای سرخ که امن بود، امروز دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، این اظهارات را بی‌پایه و اساس می‌داند.
ایران در گذشته رابطه‌ای با سودان داشت و ناوهای ایران رفت آمد داشتند. الان اون رابطه هم قطع شده. ایران حضوری در دریای سرخ نداره و برعکس، دیگر کشورها از جمله آمریکا یک حضور گسترده‌ای داره با توجه به پایگاه لیمونرش در جیبوتی و همینطور امارات حضور دریایی و هوایی در بندر اسد در اریتره داره. بنابراین اینکه این دریا امن نیست برای آمریکا یا دیگر کشورها به باور من پایه و اساسی نداره.
قاسم سلیمانی در بخش دیگری از سخنرانیش گفته است که شأن رئیس جمهوری ما نیست که جواب ترامپ را بدهد. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، اظهارات قاسم سلیمانی را جنگ طلبانه و در تضاد با شیوه های دیپلماتیک برای حل مشکل می داند.
این حرف ها به ضرر منافع ملی هست و نبایستی که ادامه بدن، چون بخشی از راه رو بر دیپلماسی می بنده و طرف مخالف ایران رو بیشتر جریتر میکنه، در حالی که ما میدونیم که اگر راهی برای این تنگنا باشه فقط راه دیپلماسی هست، فقط این هست که با آمریکا وارد مذاکره بشن و این حرفا باعث میشه که اصولا امکانات دیپلماسی کمتر بشه و ما یک قدم به جنگ نزدیکتر بشیم.
گفته های قاسم سلیمانی یک روز پس از حمله به دو نفتکش عربستان در تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ ایراد شده است. به گزارش رویترز، عربستان عامل این حمله را جنگجویان حوثی یمن معرفی کرده و در پی آن تمام نقل و انتقالات نفت از دریای سرخ را موقتاً متوقف کرده است. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، در بیانیه ای گفته است که در حمله روز چهارشنبه به یکی از نفتکش‌ها آسیب‌های جزئی وارد شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی، دلیل این توقف را رایزنی عربستان برای افزایش امنیت حمل و نقل دریایی در دریای سرخ و باب المندب می داند.
به احتمال قوی عربستان سعودی می خواد که یک تمهیداتی را قائل بشه با همکاری آمریکا و همینطور نیروهای دریایی مشترک که تحت نظر سنتکام یا همون فرماندهی مرکزی که در بحرین است در اون منطقه عمل میکنند که امنیت خطوط مواصلات دریایی رو بالا ببره و حداقل از حملاتی رو که ممکنه در آینده و از طریق دریا به این نفت کشا بشه یا به کشتی ها این رو کاهش بده.
از سوی دیگر شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به شیعیان حوثی مورد حمایت ایران بدون ارائه جزئیات مدعی شده است که یک کشتی جنگی عربستان موسوم به دمام را در ساحل غربی یمن هدف حمله موشکی قرار داده است. بنابر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بخش عمده صادرات کشورهای عربی که از طریق کانال سوئز و خط لوله سومد صادر می‌شوند، از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. در سال 2016 میلادی روزانه حدود 4,800,000 بشکه از باب المندب به اروپا، آسیا و آمریکا منتقل شده است. تنگه باب المندب محل تلاقی دریای سرخ و خلیج عدن در دریای عرب است و پهنای 20 کیلومتری آن موجب می شود که کشتی‌های در حال عبور از آن به طور بالقوه اهداف آسانی برای مورد حمله قرار گرفتن باشند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به طور تلبیهی تهدید کرده بود که در صورت جلوگیری از صادرات نفت ایران به غیر از تنگه هرمز تنگه‌های دیگری برای بستن وجود دارند.
بعدم ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون سادهشه شما دیدید. خیلی چیزهای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست، شما یکیش خبر دارید.
در حالی که ظرفیت هر یک از نفتکش‌های قولپیکر عربستان سعودی حدود 2,000,000 بشکه نفت برآورد می‌شود، بنابر اطلاعیه ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان، حمله اخیر حوثی‌ها نزدیک بود به یک فاجعه زیست محیطی منجر شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید در مورد آن که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست. اما این حرفای قاسم سلیمانی وضعیت تنش اخیر بین ایران و آمریکا را به کدام سمت و سو می‌برد و چگونه تأثیری خواهد داشت؟ اجازه بدید که با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، همراه بشیم که روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا است. آقای حسینی فرد، به شما سلام می‌کنیم و بشنویم از شما.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. خب به هر صورت این صحبتایی که آقای سلیمانی کرده، گرچه عنوان میکنه که شأن رئیس جمهور نبوده که جواب بده، من به عنوان سرباز وطن جواب میدم، ولی خب پس پشت این حرفا مدعاهایی هست که این سپاه بیش از پیش میخواد نقش خودش رو در مسائل سیاست خارجی، مسائل منطقه اصلا به رخ بکشه. از یاد نبریم که به هر صورت سپاه با استناد به حرف آیت الله خامنه ای که گفته ظاهرا مدیریت مقاومت در منطقه رو به سپاه سپرده، همچنان خودش رو یک نهاد موازی کار با دستگاه دیپلماسی کشور میدونه و بدون اینکه لزوما هماهنگ بکنه با موازی دولت، میاد در ارسال فرماندهانش یک همچین اظهار نظرهای تند و صریح و تحریک‌آمیزی رو انجام میدن. اینه که واقعا حالا این اظهارات توی این شرایط ملتهب در منطقه چقدر به نفع مصالح و منافع ایران باشه به جای خودش، ولی همین که آقای سلیمانی اشاره به مسئله دریای سرخ هم میکنه، اونم با توجه به اینکه خب عربستان الان متوقف کرده صدور نفتش از این طریق، به معنای دعوت از آمریکا و امنیتی کردن بیشتر منطقه و شرایطشه که لزوما به نفع مصالح و منافع ایران نیست. در مجموع آقای سلیمانی میدونیم که اولین بارم نیست که کمچین اظهار نظرهایی میکنه. ما سال دو سال پیش بهار سال 1395 بود که در جریان بحرین و اون سلب تابعیت از شیخ عیسی، اون رهبر مذهبی بحرین آقای سلیمانی عیسی، تهدید کرد حکومت بحرین که با مقاومت مسلحانه روبرو خواهد شد. و خب دستگاه دیپلماسی کشور عملا توی همچین شرایطی با یک وضعیت متناقضی روبروه. در خارج درستی این سوال میشه که در این مملکت بالاخره کی داره حرف آخر رو در زمینه سیاست خارجی و دیپلماسی در منطقه و در عرصه بین‌المللی میزنه. و بیش از پیش این اظهارات به هر صورت شرایط ایران رو با دشواری بیشتری در این وضعیت ملتهب روبرو میکنه.
آقای حسینی فرد، یک نکته‌ای که به نظر میاد اینه که صحبت‌های قاسم سلیمانی، صحبت‌های اخیرش به نظر میاد که هم راستا باشه با اظهارات اخیر حسن روحانی.
درسته، در نظر بگیریم که خب این صحبتی که آقای روحانی کرده و حاضر نشده جواب بده با آقای ترامپ، به نوعی یک مصلحت کاریه که به نوعی نخواستن بسیار سطح تنش و مناقشه رو بالا ببرن. اینی که همونطور که گفته شد آقای سلیمانی تو چه عرصه میاد و با اجازه با هماهنگی با کدوم نهاد این کار رو میکنه جای سواله. ضمن اینکه خب سخنرانی آقای سلیمانی صرفا معطوف به پاسخ دادن به آقای ترامپ نیست، یک منشوری ارائه میکنه از اینکه مدیریت کشور باید چه جوری باشه و به نوعی خودش رو یک سیگنالی میفرسته که میتونه مثلا مدیریت کشور رو به عهده بگیره. در این حال عنوان میکنه که من خودم رو به طور غیر مستقیم من خودم رو فراتر از جناحهای اصولگرا و اصلاح طلب میدونم، که عملا شاید در جهت اون صحبتی باشه که از چند مدت پیش به خصوص از طرف اصولگراها مطرحه که شرایط منطقه امنیتی و نظامی شده و باید یک کسی که در این مسائل متخصصه بیاد قدرت در دست بگیره. برخی عنوان میکنن که اصولا مردم از سر دو جناح رد شدن و باید آدم جناحی بیاد قدرت اصولا صاحب بشه. همه اینها یک طرف ولی خب این اظهارات میتونه سیگنالی هم باز به آمریکا باشه که با این مثلا دولت فعلی کنار بیایید وگرنه بعدش با ما طرف خواهیم بود، که خب در بطن خودش یک تهدیدیه که لزوما ما به عزای مادی نداره. در نظر بگیریم که به رغم همه این تهدیدهایی که الان داره میشه ظرف این ماها با توجه به اینکه سنبه آمریکایی خود پرزورتر شده، ما میبینیم که سپاه در خلیج فارس در حرکت قایق‌های تندرو و مسائل قبلی که با ناوهای آمریکایی داشتن کاهش پیدا کرده، آزمایش‌های موشکیش آنچنان دیگه انجام نمیشه. این باید اینجوری ارزیابی کرد که به نوعی یک جنگ لفاظیه که لزوماً همطور گفت شد ما به عزای مادی نداره و فقط میتونه سطح تنش رو درگیری و به ضرر مسائل منافع ملی ایران پیش ببره.
آقای حسینی فرد، با اینکه وقت مصاحبه مدتی پیش به پایان رسید، اما شاید باید این را از شما بپرسم که در مورد نقش قاسم سلیمانی حرف و سخنهای بسیاری هست، اما با این گونه اظهاراتی که این اواخر بیان کرده، از دیدگاه شما در چه کسوتی ظاهر شده و چه نقشی بازی میکنه؟
همطوری گفته شد یه نقشش اینه که خب میخواد بان دولت موازی دولت در سایه و نقشی که سپاه و برای خودش در امنیت منطقه در مدیریت اصلاح خودشون در منطقه میبینند اون رو به رخ بکشه و عنوان بکنه. از طرفی همطوری گفته شد علیرغم فروتنی هایی که قبلا نشون میداد آقای سلیمانی در حرف که نمیخواد وارد سیاست بشه، مثلا هیچ شاهدی نباید کسی ببره که ایشون میخواد یک زمانی بیاد و مقام ارشدتی رو به دست بگیره، ولی این اظهارات امروز همونطور که گفته شد با یک لایه‌های مثلا غیر آشکار غیر صریح از ادعا همراهه که میتونه این پیام رو به اصولگراها به همکیشان و اون نظامی‌ها برسونه که واقعا مملکت اگر لازم باشه میتونه یک نظامی بیاد، اونم با توجه به تبلیغاتی که شده ظرف این مدت در مورد نقش قاسم سلیمانی در سیاست‌های منطقه‌ای اصلاح سپاه، تبلیغات بعضن اقراق‌آمیزی که شده در مورد اینکه چجوری در سوریه و عراق نقش بازی کرده سپاه، همه اینها میتونه یک پشتوانه باشه برای اینکه اون حرف بخشی از اصولگراها و نیروهای امنیتی نظامی تحقق پیدا کنه و نماینده اصطلاح صالحشون بشه برای دور بعدی انتخابات در سال 1400. ولی خب اینی که مردم واقعا چقدر اقبال نشون بدن، حداقل تجربه آقای محسن رضایی، تجربه آقای شمخانی و خیلی که برداشتن برای به دست گیری ریاست جمهوری که از شکستی که خوردن لزوماً اصلا پیام مثبتی برای آقای سلیمانی نیست.
سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان زنده و مستقیم همراه بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی است. این نماینده مجلس با اشاره به گفته‌های وزیر کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه دارایی‌های تامین اجتماعی کفاف پرداخت 5 ماه حقوق بازنشستگان را می‌دهد، گفت تامین اجتماعی برای جلوگیری از کاهش اعتبارات باید دست از بنگاهداری بردارد. همکارم وحید پور استاد در همین زمینه با هادی کهالزاده پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه براندایز در بوستون در آمریکا گفتگویی انجام داده که با هم می‌شنویم.
شما شاید اصطلاح درستی نباشه در ورشکستگی، سازمان به یک نقطه سربسری رو عبور کرده و معمولاً به بلوغ رسیده و ورودی و خروجی کنند. کسایی که حق بیمه میپردازند و نسبت کسایی که حق بازنشستگی میگیرن این نسبت کوچک شده و این خطر وجود داره برایش به دچار کسری شده و بایستی تمهیداتی اندیشید تا این مشکل رو به تأخیر انداخت و مدیریتش کرد. بنابراین ورشکستگی به معنای ناتوانی در انجام تعهدات خودش نیست، اما در سطح بزرگتری میتونیم بگیم که نظام بازنشستگی در ایران به دلیل صندوق‌های دیگه که هست در آستانه ورشکستگی است. اما برای تامین اجتماعی شاید این اصطلاح خیلی مناسب نباشه، میشه گفت سازمان به شدت، سازمان تامین اجتماعی در بحران مالی است و امکان داره در آینده نزدیک نتونه تعهدات خودش رو تامین بکنه.
آقای کهارزاده، گفته میشه که بخش بزرگی از این مشکلاتی که برای سازمان تامین اجتماعی به وجود اومده به خاطر میزان بدهی دولت به این سازمانه. چقدر این ماجرا نقش داشته، این میزان بدهی ها، و چه مقدار هست کلن میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی؟
به نظرم این هم یک تلقی اشتباهیه. قطعا دولت باید تعهدات رو به سازمان تامین اجتماعی بده. میشه گفت دولت یکی از عوامل ورشکستگی است و یکی از عوامل مشکل برای سازمان تامین اجتماعی، به دلیل مداخلات سیاسیش، به دلیل اینکه تکالیفی به تامین اجتماعی میده که غیر قانونی است و با وظایف سازمان تامین اجتماعی در تعارض در طول دوره آقای احمدی نژاد تکالیف زیادی به تامین اجتماعی تحمیل شد. دولت باید 3% از حق بیمه افراد رو پرداخت بکنه و این مقدار جمع شده، شاید بشه گفتش که از سال 84 تا 96 این حجم بدهی دولت 16 برابر شده حداقل. هرچند که بین دولت و سازمان تامین اجتماعی اختلافاتی وجود داره، اما حتی اگر دولت همه بدهی‌های خود به تامین اجتماعی بپردازه، باز بحرانی که سازمان تامین اجتماعی داره اون بحران هم نخواهد.
چقدر هست میزانش آقای کهارزاده؟
این اختلاف وجود داره. سازمان تامین اجتماعی باید ادعای حدود 160,000 میلیارد تا 170,000 میلیارد تومان رو بکنه، ولی خود دولت نزدیک 30,000-40,000 میلیارد تومان معتقد هست، ولی دیوان محاسبات که مبناست علی‌القاعده این رقم باید نزدیک حدود مثلا 75,000 تا 80,000 میلیارد تومان باشه. و اگر این باشه به این معنا هستش که مثلا اگر دولت یک سال تعهدات خودش همه رو امروز پرداخت بکنه به تامین اجتماعی، معنی هست که فقط یک سال سازمان رو نجات خواهد داد، از منابع یک سالش تامین خواهد کرد. سازمان نیاز به تغییرات و اصلاحات بسیار جدیدی داره. فقط یکی از این مداخلاتی که امروز ایجاد شده و سازمان رو در آستانه این بحران بزرگ قرار داده، طرح نظام سلامت هستش که 3 برابر کرده مصارف درمان رو. دستاندازی دولت منابع تامین اجتماعی و متاسفانه دستاندازی وزارت بهداشت به منابع تامین اجتماعی و هزینه کرد برای طرحهای دولت از منابع کارگران دلیل اصلی مشکل هست که ما بتونیم اون رو بگیم به عنوان مسئله مدیریتی و حاکمیتی تامین اجتماعی.
آقای کهارزاده، شما در پرسش به پاسخ سوال قبل من از آقای احمدی نژاد نام بردید، الان اشاره به بحث سلامت میکنید در دولت آقای روحانی، پس میزان بدهی ها الزاماً مال دوره زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیست؟
میزان بدهی ها از ابتدای انقلاب هست، یعنی اینها جمع شده، ولی در دوره آقای خاتمی جمع شده بود و ایشون هم سالی شاید در مجموع همه رئیس جمهوری مثلا 20-25% بدهیشون به تامین اجتماعی میدادن. همیشه تکالیف دولت تامینش مشکل بوده، و ولی تعهداتی که دوره آقای احمدی به سازمان تکلیف شد و همچنین طرح نظام سلامت دوره آقای روحانی، این فشار رو بسیار بسیار افزایش داد. و نباید فراموش کنیم که طرح حذف یارانه ها و تحریم ها و تورم رو در این دوره 15 ساله اینها یک سری هزینه‌های برای بخش درمان و کل سازمان داشته. ولی به مسئله سازمان به نظر من منابع و بازار کاره. اگر که بازار کار به دلیل اینکه از سال 84 تا 92 یا 94 تا 10 سال عملا رشد اتفاق نیفتاد در بازار کار، رشد جدی و رشدی هم که اخیراً ایجاد شده در یک سال و نیم دو سال گذشته، و گشایشی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نکرده، سازمان نیاز داره که نیروی کار شغل پایدار مناسب دراز مدت شکل بگیره تا بتونه ورودی خودش افزایش بده. به نوعی پرداخت از ناحیه دولت یا کم یا تغییرات در سرمایه گذاری میتونه وقت کم بکنه، اما راه حل نیست. راه حل ایجاد رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد ایرانه که چشم‌اندازش فعلا دیده نمیشه.
با دیدگاه هادی کهالزاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا، آشنا می‌شدید که در مورد سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی است، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
عزیزان، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. 0042 02 21 12 21 12. شب بخیر.